بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولین محترم، مدیران برجسته کشور. بنده اول تشکر می‌کنم از بیانات جناب آقای رئیسی جمهور محترم. توضیحات خوبی رو ایشون بیان کردن. امیدواریم انشاءالله خداوند هم اجر بده به ایشون، هم کمک کنه، قوت بده، توفیق بده که انشاءالله این راه رو به همین شکل ادامه بدن. یک جمله من در باب ماه رمضان عرض کنم، چند روزی بیشتر باقی نمونده و قدر بدانیم ماه رمضان رو. بعد هم یکی دو مطلب مربوط به مسائل جاری کشور رو عرض خواهم کرد. ماه رمضان به معنای جامع کلمه ماه مبارکی است. تعبیر ماه مبارک یه تعبیر تعارف آمیز نیست، به معنای واقعی کلمه این ماه مبارک، یعنی از جوانب مختلف این ماه قابلیت‌های معنوی درونی انسان رو رشد میده و ارتقا میدهد، انسان رو در جنبه انسانیت خود و الهیت خود بالا میبره. فرد را ارتقاء افراد در جامعه به ارتقاء جامعه میانجامه، این تردیدی در این نیست. این که گفتیم از جوانب مختلف، یعنی از جانب روزه، از جانب تلاوت قرآن که تأکید شده در این ماه و تشویق شدن مردم با تضاعف ثواب تلاوت، از ناحیه تضرع و دعاها و مناجات هایی که در این ماه وارد است، از ناحیه لیلة القدر که یک فرصت فوق العاده مهمی است، خیر من الف شهر، از جهات مختلف. مثلا از جنبه روزه، روزه ماه رمضان قدرت خویشتنداری انسان رو در مقابل خواهش‌های نفسانی بالا می‌برد. خیلی چیز مهمی است. خواهش‌های نفسانی انسان نهایت ناپذیره، پایان ناپذیره. هر چی انسان پاسخ به این خواهش‌ها بده، میل و توقع و انتظار نفس انسان بیشتر می‌شود. یک توان متوقف کردن این خواهش‌ها در انسان باید وجود داشته باشه. روزه این رو به انسان میده. تمرین تقویت اراده، تقویت روح، مهار کردن خواهش‌های تمام نشدنی نفس، این یک وسیله ارتقا. تلاوت قرآن برای کسانی که تدبر در قرآن بکنن به معنای اتصال به دریای بیکران معارف اسلامی است. این نیاز همیشگی ما به همین است که بتوانیم معارف الهی را در قلب خودمون تقویت کنیم و سطح معرفت خودمون و بینش خودمون بالا ببریم. این الهی اسعد الکلم الطیب، این کلمه طیب، یک بخش عمدش همین معارفی است که در نفس انسان به وجود میاد از قرآن. این دعاهایی که در ماه رمضان وارد است، در سحر ماه رمضان، در شب ماه رمضان، در روزهای ماه رمضان، در ایام به خصوص مثل روز اول ماه رمضان و امثال اینها، این دعاها انسان رو، دل رو مستغرق میکند در یاد خدا. با توجه انسان با این دعاها مواجه بشود، ذکر را، توجه به خدا را در انسان به صورت مطلوبی ایجاد میکنه. ولذکر الله اکبر، عمده خاصیت نماز بنابر این تعبیر آیه شریفه ذکر الهی است، یاد خداست که مایه سعادت، مایه پیشرفت، مایه ارتقا، مایه دوری از گناه. لیلة القدر شب سرنوشت است. در ماه رمضان انسان میتواند با همراه شدن با آهنگ لیلة القدر در سرنوشت خودش تأثیر بگذاره. چیز کمی نیست، چیز خیلی مهمی است. اگر طلب واقعی وجود داشته باشه، که اون چی که لازمه حالت طلبه، درد طلبه در این شبها. و البته لیلة القدر یک استثناء در همه شبهای سال است، بقیه شبهای ماه رمضان هم کم و بیش همین خصوصیت رو دارن. خب اینا چیزایی است که هم عقل رو، ذهن را، هم دل را آباد میکنه، معمور میکنه و جلا و صیقل میبخشه. اینا وقتی که در فرد به وجود بیاد، تأثیرش رو در جامعه میگذاره. هویت جمعی جامعه متأثر از هویت افراد و تأثیرات اونها در جامعه است. وقتی ما توانستیم خودمون رو اصلاح بکنیم، تأثیرمون در جامعه هم به همین نسبت بالا میره. اینه تربیت نفس. خب اینا جنبه های فردیه، ابتداءً فردی و بالواسطه اجتماعی بود، اما غیر از این ماه رمضان ماه اجتماعی است، ماه کمک به دیگران، ماه احسان، ماه مهربانی است، ماه افطار است. اینکه این همه تأکید شده که افطار بدید، افطاری بدید، نگفتنم فقط به مستحقین بدید، نفس ارتباط، یاری رسوندن، همسان شدن، احسان کردن، اینها از خصوصیات ماه رمضان. خب ماه رمضان پس یه فرصت فوق‌العاده است برای ترمیم. ما در طول سال مبتلا می‌شویم به جراحت‌هایی در روح خودمون، در جان خودمون. هر گناهی یک جراحت ایجاد می‌کنه، مثل جراحت‌های جسم در روح انسان یک جراحت ایجاد می‌کنه، یک بیماری به وجود میاره. ماه رمضان که ماه استغفار است، ماه ترمیم این جراحت‌های سالیان است. باید بتوانیم انشاءالله از این ماه با روح سالم خارج بشیم. ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي من، که ماه استغفاره. این مسئله استغفار در معارف اسلامی یک حقیقت خیلی مهم است. استغفار و توبه مخصوص مسائل شخصی هم نیست. توبه در گناه شخصی یک مقبول است، توبه در گناه اجتماعی هم یک مقبول است. در قرآن فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، این گناه اجتماعی است، یعنی گناه اجتماعی که انجام میگیرد افراد جامعه یا اون کسانی که مؤثر در تولید این گناه هستند در ایجاد وضعیت مؤثرن باید توبه کنن، باید استغفار کنن، باید توبه کنن. طبعا این استغفار و توبه خب ترمیم میکنه دیگه، یعنی هم فرد را ترمیم میکنه هم جامعه را ترمیم میکنه. و در هر بخشی هم اون استغفار و بازگشت و توبه به تناسب خود اون بخشه. ما ممکنه فرضاً در یه مسئله فرهنگی، یه مسئله سیاسی، یه مسئله حرکت نظامی من باب مثال خطایی کرده باشیم، اشتباهی کرده باشیم، یا از سر غفلت یا گاهی اوقات بر اثر تنبلی، بیتوجهی، انجام ندادن اونچه که بر عهده ما انجامش واجبه، وقتی که یک زخم اجتماعی به وجود میاد به این شکل، استغفارش به این است که برگردیم، توبه کنیم، برگردیم، اصلاح کنیم. ببینید در قرآن الا الذين تابوا و اصلحوا، در چند جای قرآن بعد از تابو و اصلحوا هست، حالا بعد از اصلحوا هم یه جا و بینوا، یه جا و اعتصموا، یعنی توبه، برگشت با اصلاح بایستی همراه باشد. اون چه رو که انجام گرفته وقتی کار غلطی انجام گرفت، وقتی برمیگردیم، استغفار میکنیم، از خدای متعال طلب بخشش میکنیم، باید سعی کنیم آثار و تبعات اون خطا را هم برطرف کنیم. مرادم از خطا، خطای فقهی در مقابل عمد نیست، یعنی کار بد، کار غلط، مثل خطاهای شخصی. فرض بفرمایید غیبت کردن، دروغ گفتن، تهمت زدن یک خطاست. وقتی که توبه میکنیم بایستی جبران کنیم، اصلاح کنیم، اثر اون، تبعه اون رو برطرف کنیم. اون تبعاتی که بر این خطای ما مترتب شده باید برطرف کنیم. در مسائل اجتماعی هم عیناً همین جوره. و اون وقت در قرآن اینجور میفرماید که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. نمیگید ما کشور قوی میخواهیم، نمیگید میخواهیم قوی باشیم، خیلی خوب، یزدکم قوة الی قوتکم، استغفار و توبه شما را قوی میکنه، یعنی از برگشت از خطا. خطا موجب تضعیف است، برگشت از خطا موجب تقویت است. یزدکم قوتن الی قوتکم. در هر موردی همینجوره، هم در مسائل شخصی اینجوره، هم در مسائل اجتماعی اینجوره. در مسائل شخصی هم روح انسان قوی میشه با استغفار، در مسائل اجتماعی هم جامعه قوی میشه با استغفار. با ما چون مسئولین جامعه هستیم دیگه، شما مدیران کشور هستید، مسائل ما، رفتارهای ما، کارهای ما، گفتارهای ما، موضع‌گیری‌های ما در وضع کشور اثر می‌گذاره. اگر خطایی حاصل بشه راهش همینه، راهش استغفار کردنه. اون وقت استغفار البته فقط به زبان گفتن نیست که این معلومه، یعنی باید روشن باشه این معنی، صرفا نیست که ما حالا در شب قدر یا غیر شب قدر یا در نماز شب استغفر الله ربی و اتوب الیه بگیم. صرفا این نیست، بایستی خطا رو بشناسیم، بدانیم که خطا کردیم. وقتی ندانیم خطا کردیم، طبعا استغفار به معنای واقعی، توبه به معنای واقعی صورت نمیگیره. خطا رو بشناسیم، بنا بگذاریم بر اینکه این خطاست و تصمیم بگیریم که از این خطا برگردیم. ناخرسند باشیم از خطایی که کردیم، ناخرسند باشیم. اینه. والا اگر این نباشه استغفار معنی نداره. به قول شاعر، صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار. خب این عرض اول ما. به نظرم ما که مسئولین کشور هستیم به این توجهات نیاز بیشتری داریم. هممون در هر جایگاهی که هستیم احتیاج داریم توجه کنیم، اشتباه نکنیم، خطا نکنیم، بدانیم که خطای ما تأثیراتش با خطای مردم عادی متفاوت. اونجایی که یادداشت کردم که عرض بکنم به برادران و خواهران و حضار عزیز، یک مسئله اول، مسئله اقتصاد و شعار ساله. خب توضیحات خوبی رو آقای رئیس جمهور بیان کردن و به حمدالله تلاش خیلی خوب و متراکم داره انجام میگیره. حقا و انصافا انسان رو میبینه و کار داره میشه به معنای واقعی کلمه. خب در این حال نیازها به کار بیش از این هاست، یعنی خیلی باید کار کنیم تا بتوانیم به سطح مطلوب یا لااقل نزدیک به مطلوب برسیم. واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود داره، هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد گرانی هاست، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی، فاصله طبقاتی، اینا بخش های تلخ مسئله است. بخش شیرین مربوط به اقتصاد فعالیت های وسیع زیرساختی است که داره انجام میگیره، که اینا نتایجش در میان مدت و نه چندان دراز مدت ظاهر خواهد شد. راه اندازی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، تحقق تولید، تحقق اشتغال، این همه چند هزار اون جوری که ونده گزارش دادن، شاید بیش از 8000 مثلا واحد و بنگاه تولیدی که یا تعطیل بوده یا نیمه تعطیل بوده، اینا راه اندازی شده. اینا واقعیت‌های شیرینه. وجود هزاران مجموعه جوان در قالب شرکت‌های دانش بنیان خیلی پدیده مطلوبی است. این که افزایش پیدا کرده، یعنی هزاران مجموعه جوان با انگیزه، با شوق، با صلابت، با امید دارن در این مجموعه های دانش بنیان کار میکنن، تلاش میکنن. هم محصولات جدید ارائه میکنن، هم خدمات جدید ارائه میکنن. واقعیت های شیرین اقتصاد اینات. اینا تأثیرات خودش رو به تدریج وضع کشور میگذن. شکلگیری بنگاه های توانا در بخش مردمی، بخش خصوصی که یه نمونه شما در این نمایشگاهی که اینجا نشون دادن در بهمن ماه گذشته مشاهده کردیم. انصافا بنگاه‌های قوی، کارآمد، با ابتکار، خب اینا شکل گیری شده. تأثیرات اینها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور که طبعا اینا به تدریج در زندگی مردم اثر میگذاره که حالا بعد البته یه توضیحی در این زمینه من عرض میکنم. اینا خب واقعیت های شیرین. البته همطور که عرض کردیم انتظار بیش از این هاست و انشاءالله دولت کنونی میتوانه بسیاری از این گره ها رو باز کنه با تلاشی که میکنه. یه نکته ای که همیشه باید مورد نظر مسئولین باشه در امر اقتصاد این است که انتظار مردم اینه که تصمیم ها و اقدام هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدن در زندگی اونها اثر محسوس و ملموس داشته باشه. این انتظار مردم. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشه. انتظار به جایی هم هست. خب این که میگیم انتظار بجاست به خاطر همین نکته ایست که آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن، ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور که من جای چند مورد رو یادداشت کردم طبق آمارهایی که به بنده دادن، به نظر من قابل توجهه. هم ظرفیت‌های طبیعی هم ظرفیت‌های انسانی، نیروی انسانی. در ظرفیت‌های طبیعی جمعیت کشور ما تقریباً 1/3 جمعیت همه دنیاست. منتها سهم ما و کشور ما از منابع طبیعی حدود 7% موجودی دنیاست. یعنی ما منابع طبیعیمون نسبت به جمعیتمون در مجموع دنیا 7 برابر بیشتره. این خیلی فرصت مهم نیست. به غیر از حالا نفت و گاز که یکی از قلمهای مهم منابع طبیعی ما نفت و گازه، اما منحصر به نفت و گاز نیست. 64 نوع ماده معدنی مثل مس و سرب و روی و زغال سنگ و امثال اینها در کشور وجود داره که مورد استفاده است و منابعش هم منابع غنی است و خیلی زیاده. حالا گاهی وقت گزارش‌های جالب و برجسته‌ای هم به ما میرسه در مورد بعضی از منابع که خب روش کار میکنن مسئولین مختلف کشور. در زمینه مسائل کشاورزی اونطور که به بنده گزارش دادن حدود 37 میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی در کشور هست. خیلیه. 37 میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی. گاهی گفته میشه که آب در کشور کمه. راسته، ما کشور پر آبی نیستیم. اما شیوه هایی وجود داره که تجربه شده این شیوه ها که میتوان با همین آب موجود همه این امکانات کشاورزی کشور رو تأمین کرد، آبیاری کرد و کشاورزی رو واقعا رونق داد، رشد داد، پیش برد. مهمه. مسئله کشاورزی هم در کشور خیلی مهمه. همین حالا هم ما در تولید بعضی از محصولات در دنیا در درجه های بالا قرار داریم. درجه های اول در تولید سیمان، در تولید فولاد. در حالی که خب این هم سختگیری جهانی هست دیگه. این تحریم ها و این نمیدونم محدودیت ها و اینا وجود داره. با این محدودیت ها اونایی که کشور رو مورد تحریم قرار دادن انتظار داشتن که تولید کشور یا بخوابه یا شبیه خوابیدن اتفاق بیفته. نشده اینجور. امروز تولید فولاد ما در سطح بسیار بالاست، رتبه زیر 10. سیمان همینجور، بعضی از محصولات صنعتی دیگر هم همینجور. اینو مربوط به ظرفیت‌های طبیعی کشوری که خیلی زیاده. ظرفیت‌های انسانی به نظر بنده از اینم مهمتره. یعنی ما از لحاظ ظرفیت انسانی یک قلم استعداد عمومی ملت ایران که بنده این رو مکرر گفتم و این متکی است به اسناد معتبر، متوسط هوش ایرانی از متوسط هوش جهان بسیار بالاتره. ما استعداد جوانهامون، توانایی هامون بالاست. همین چیزی هم هست که حالا دنیا رو در موارد متعددی مثلا در تولیدات نظامی شگفت زده میکنه که اینا با اینکه این همه گرفتاری دارن، فرض بفرمایید که این تحریم هست، این محدودیت هست، میتونن یه چنین محصولات دفاعی رو مثلا فرض کنید حالا در زمینه دفاعی که حساس دنیا روش تولید کنن. این یک قلم همین متوسط بالای هوش انسانی. 36 میلیون جوان در میانه سنین 15 سال تا 40 سال در کشور وجود داره. نعمت بزرگی است مشروط بر اینکه از این فرصت امکان حفظ تعداد جوان غفلت نکنیم، که البته در سالهای گذشته یه مقداری غفلت کردیم. نباید غفلت کنیم، نباید بگذاریم جمعیت کشور پیر بشه. سطح حضور جوانها را که پیشرانن، منشأ حرکتن، در کشور حفظ کنیم. 14 میلیون افراد دارای تحصیلات عالی در کشور است. بیش از 100,000 عضو هیئت علمی است. اول انقلاب حدود 5,000 بود. اوایل انقلاب هیئت علمی ها، هیئت علمی افراد هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور اونقدر، حالا الان بیش از 100,000 هست. بیش از 150,000 پزشک متخصص، بیش از 3 میلیون دانشجوی در حال تحصیل. این غیر از طلاب و فضلای حوزه‌های علمی است که اونم یک داستان مفصلی است. فضلای جوانی که انسان گاهی آثار اینها رو می‌بینه واقعا خدا رو شکر می‌کنه. در بخش‌هایی، در رشته‌هایی فکر دارن می‌کنن، کار دارن می‌کنن. اینا خب اینا نیروی انسانی است دیگه. حالا این ظرفیت‌های طبیعی، ظرفیت‌های جغرافیایی، این موقعیت جغرافیایی کشور، وضعیت اقلیمی کشور، این تنوع اقلیمی که در کشور وجود داره، اینا ظرفیت‌های مهمی است. بنابراین توقعاتی که در کار در امر اقتصاد گاهی ابراز می‌شود توقعات بی‌جایی نیست. ما با این امکانات وضع اقتصادیمون باید خوب بشه. البته موانعی هست، این موانع رو در نظر باید داشته باشی. بعضی از موانع بیرونی است، مثل همین تحریم‌ها، تهدیدها، محدودیت‌های فراوانی که وجود داره، سختگیری‌هایی که در کار تجارت ما، در کار به دست آوردن امکانات لازم برای تولید ما سختگیری هست، که سختگیری‌های جدی وجود داره. گفتم من یه وقتی یه تشکیلات ویژه‌ای ایجاد می‌کنن برای اینکه مراقبت کنه که ایران در کجا می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه، با کجا داره معامله می‌کنه که برن جلوشو بگیر. یعنی الان یه چنین کارهایی چند ساله که داره انجام می‌گیره. این موانع وجود داره. البته همین موانع را هم میشه هم کم کرد، هم میشه کم اثر کرد. بعضی از همین موانع تأثیراتش در کنار تأثیرات منفی، تأثیرات مثبت هم داشته. اینجا آمدن تولید کنندگان و کارآفرینان کشور تو حسینیه با بنده ملاقات داشتن، تعدادشون در 15 نفر صحبت کردن. بعضی از اینها صریحاً گفتن که اگر چنانچه این تحریم نبود، ما این پیشرفت رو نمیتوانیستیم به دست بیاریم. اینو صریح اینجا گفتم. چون دستمون از بیرون کوتاه بود، فشار رو بردیم به فکر خودمون، به توانایی خودمون، به اینجا رسیدیم. یعنی بنابراین گاهی هم همین موانع اثر مثبت میبخشه و کمک میکنه به کشور. لیکن بعضی از موانع هم موانع درونی خود ماست. کمکاری داریم، بیدقتی داریم مثلا یه مواردی، و کم انگیزگی نشون میدیم. گاهی دچار آفتهای شخصی میشیم، آفتهای روحی میشیم. مدیر اگر به فکر محبوبیت طلبی باشه، به فکر جلوه کردن در چشم افراد باشه، مسئله کار را، اهمیت کار را در نظر نگیره، خب این ضربه میزنه دیگه، اینا برکت کار رو از بین میبره. به فکر مناسب آینده باشه. امروز در یه منصبی قرار داریم، جوری حرکت کنیم که خودمون رو آماده کنیم برای یه منصب بالاتر، خب این ضربه میزنه. اینجور فکر کردن، اینجور کار کردن، اینجور حرکت کردن ضربه میزنه، برکت کار رو از بین میبره. اینا هم جزو موانع کاری ماست. ما باید توجه داشته باشیم به اینکه هر لحظه کاری که انجام میدیم، اگر چنانچه برای مردم باشه، برای رفاه مردم باشه، برای پیشرفت کشور باشه، این کار کار الهی است. این نیت نیت الهی است. اینی که میگیم نیتتون خدا باشه، یک معناش همینه که شما نیت کنید که این کار رو انجام بدید تا گره از کار مردم باز بشه. این میشه نیت الهی. و خدا به این کار برکت خواهد داد، خدا به این کار پاداش خواهد داد. اون پاداشی که خدای متعال میده قابل مقایسه نیست با اون سودی که ما حالا از یه تظاهری مثلا فرض کنید ممکنه ببریم. خب یکی از موانع که حالا من یه مقداری چند نکته کوتاه رو در این زمینه بخوام عرض بکنم که مربوط به شعار سال هست، مداخله های دولتی است و حکومتی در مسائل اقتصاد. اینو ما سال هاست داریم مطرح میکنیم، سال هاست مطرحه. امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم، برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم، که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشه بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی. حالا دولتی میگیم فقط دولت نیست، بخش‌های مختلف نیمه دولتی هم مثل دولت هم. فرقی نمی‌کنه. باید تفکیک قائل بشیم. یک وظایفی به عهده دولت، یک وظایف به عهده مردم. یه تعبیری رو در یه گزارشی به بنده نوشته بودن، تعبیر بدی نیست. جنبه ستادی و جنبه عملی. دولت در مسائل اقتصادی ستادی عمل کنه. هدایت کنه مسئله آمایش سرزمینی، مسئله نوع فعالیت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیره، نظارت کنه، مراقبت کنه که تخلفی به وجود نیاد. عامل هم مردم، مردم هم عمل اقتصادی رو انجام بده. یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم. راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشه. این کشور رو نیرومند میکنه، اقتصاد رو باثبات میکنه. و اینا البته این سیاست های عصر 44 بخشی از این قضیه است که سالها پیش این سیاست ها ابلاغ شده و این سیاست ها مستفاد از خود قانون اساسی است. این تصور نشه که نقض قانون اساسی است، نه، این از خود قانون اساسی استفاده شده این سیاست ها و ابلاغ شده. خب باید عمل بشه. در گذشته ضعف های زیادی در این زمینه وجود داشته و اینها. خب یک نکته این است که صاحب نظران اقتصادی میگن که رشد 8% امکان پذیره، که دو برنامه هم رشد 8% برنامه هفتم آمده است، تو سیاست های برنامه هم رشد 8% آمده، که بعضی استبعاد میکنن که این آیا امکان پذیره یا نه. نه، صاحب نظران اقتصادی میگن میتوانه رشد 8% و اگر این رشد استمرار پیدا کنه، نه اینکه یه سال رشدی پیدا بشه بعد تنزل پیدا کنه، اگر استمرار پیدا کنه قطعاً در وضع زندگی مردم یک گشایش مطلوب و خوبی حاصل خواهد شد. خب البته رشد اقتصادی به تنهایی هم کافی نیست، یعنی برای اینکه در وضع زندگی مردم و معیشت مردم و طبقات ضعیف یک تحولی صورت بگیره، صرفاً رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه چیزهای دیگه‌ای هم لازمه. برابری فرصت‌ها برای دستیابی به امکانات، این از جمله کارهای بسیار مهمه. برای مشارکت، امکانات در سطوح مختلف به نفع صحیح و عادلانه تقسیم بشه. اینا البته کارهای آسانی هم نیست، کارهای دشواری است. آموزش داده بشه، مهارت داده بشه. بسیاری از جوانهای ما مایلن کار کنن، نیاز دارن به مهارت. یک بخشی باید برای مهارت افزایی جوانان وجود داشته باشه که اینا البته مدیران ارشد میتونن برنامه ریزی کنن، تو این زمینه ها کار کنن، کار انجام بگیره. و راه های مشارکت باید به مردم نشان داده بشه. ما میگیم مردم در اقتصاد مشارکت کنن. خب چجوری مشارکت کن؟ راه های مشارکت، کسانی بنشینن شیوه های ممکن برای مشارکت قشرهای مختلف مردم رو نشان بدن، که حالا یک نمونهش همین شرکت‌های دانش بنیان که برای بخشی از جوانها این یک راهی برای مشارکت اقتصادی است. میتوانن کسانی بنشینن فکر کنن. به نظر من دولت و مجلس نیاز دارن به یک گروه ضبطه صاحب فکر، صاحب اندیشه، که بنشینن اندیشه ورزی کنن، راه‌های مختلف مشارکت مردم رو به مردم نشان بدن. کارهای مشکلی است اما کاملا عملی است که بتوانن حتی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشن. یک نکته مربوط به برنامه هفتم است. ما خب 6 برنامه تا حالا گذشته، برنامه 5 ساله، یعنی 6 تا 5 سال گذشته که یکیش تمدید هم شد. حالا برنامه هفتم امسال سال اول برنامه هفتمه. بنده توصیه مؤکد میکنم روی این برنامه توجه بشه، دقت بشه، بر برنامه عمل بشه. ما اونطور که به بنده گزارش دادن متوسط عملکرد برنامه‌های گذشته حدود 35%. یعنی برنامه با زحمت زیاد تهیه شده و تبدیل به قانون شده، ابلاغ هم شده. در طول سال‌های گذشته برنامه‌ها به صورت کامل عمل نشد. این خب خسارت برای کشور. تلاش بشه که برنامه به صورت کامل عملیاتی بشه، که خب خوشبختانه دولت فعالی است، یعنی دوستان در دولت واقعا مشغولن، کار میکنن، فکر میکنن، تلاش میکنن کاری کنن که بتوانه این برنامه عملیاتی بشه. برنامه راهنمای عمله، یه راهنمای عمل خوب، چارچوب خوبی است برای عمل کردن برای همه بخش‌ها، نه فقط برای اقتصاد، برای همه بخش‌ها این برنامه عمل. یک نکته مهم مسئله زمان هست. برادران عزیز، خواهران عزیز، مدیران بخش‌های مختلف، زمان به سرعت می‌گذره، عبور می‌کنه، از دست میره. از زمان غفلت نکن. کار امروز به فردا نیفته. یک روز هم مهمه، گاهی یک ساعت هم مهمه. در خرج کردن این سرمایه عظیم که اسمش سرمایه زمان هست، زمان باید خیلی حساسیت به خرج داد. نگذارید زمان بگذره. کارهای گوناگون، برنامه‌های مختلف، بخش‌های مختلف رو وقتی تصویب می‌کنید زمان بندی کنید و روی این زمان بندی‌ها ایستادگی کنید. فلان برنامه باید تا فلان تاریخ حتما به سرانجام برسه، یعنی رو زمان اینجور حساسیت و وسواس داشته باشه. البته در مسئله اقتصاد اینم عرض بکنیم، عنصر دیپلماسی، عملکرد سیاست خارجی خیلی مهم و مؤثره. ما همسایه‌های متعددی داریم در پیرامون کشورمون و در تعدادی از پیمان‌های جهانی سهیمیم، شریکیم و می‌توانیم از اینها استفاده کنیم. ما از این کارهای تحرک فوق‌العاده دیپلماتیک در زمینه مسائل اقتصادی لازم. این هم این مطلب راجع به مسائل اقتصاد، عرایض ما همین بود، تمام شد. یه مطلب دیگری رو من میخوام مطرح کنم و اون چالش تحمیلی مسئله حجاب در کشور. مسئله حجاب تبدیل شده به یه چالش و تحمیل شده بر کشور ما. اینو تحمیل کردن. کسانی نشستن، نقشه کشیدن، برنامه‌ریزی کردن که حجاب بشه یه مسئله در کشور ما. در حالی که چنین مسئله‌ای تو کشور وجود نداشت، مردم زندگی داشتن می‌کردن با شکل‌های مختلف. بنده نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض می‌کنم. هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم از لحاظ بعضی از مسائل جانبی، ملاحظات جانبی که وجود داره. از لحاظ شرعی، خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست، وجه و کفین، واجبه. چیزیست که از این صرف نظر نمیشه کرد. مردم ما مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن این رو، حکم شرع. یک نگاه، نگاه قانونی است. قانون واجب الاطاعه است، در این زمینه حکم قانونی وجود داره. رعایت حکم قانون برای همه واجبه، چه اون کسانی که به شرع معتقدن، چه حتی اون کسانی که به شرع هم معتقد نیستن، قانون رو بایستی رعایت. مسائل جانبی، ملاحظات جانبی. یک مسئله، مسئله سازی بیگانگانه تو این قضیه ای که امروز در کشور مطرحه، مسئله حجاب. دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود. از بیرون تو این دستگاه‌های اعتباد جمعی، این رسانه‌ها، انواع و اقسام رسانه‌ها تو این قضیه دمیده شد. حالا یه دم در داخل البته کمک کردن، اما عمده از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد. به این توجه بشه، به این توجه بشه که این قضیه رو خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجه کنن که این رو دشمن داره از بیرون دنبال میکنه. عده‌ای رو استخدام کردن طبق اون که در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید. بعضی ها رو استخدام کردن که بیان هنجار شکنی کنن تو جامعه، هنجار شکنی کنن، حرمت حجاب رو بشه. خب اینا رو باید بانوان ما و کسانی که تو این قضیه فکر میکنن، حرف میزنن، باید این چیزا رو بهش توجه کنن، باید به این نکات توجه کنن. این وقتی ما میبینیم دست بیگانه توی قضیه ای داره عمل میکنه، خب باید مواضعمون رو متناسب با همین قرار بدیم که کمک نکنیم به اون بیگانه. یک مسئله از این ملاحظات جانبی این است که امروز رو مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنن، اما این اول کاره، این آخر کار نیست، هدف این نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور رو برگردونن به وضعیت قبل از انقلاب، وضعیت دوران طاغوت، اون وضع فضاحت باری که اون روز وجود داشت. حالا بعضی از شماها شاید دیده بودید، یادتونه، خیلی از شماها ندیدید اون وضعیت رو. معنای واقعی کلمه وضع زن، رفتار زن، برخورد زن، حضور زن در جامعه وضع فضاحتباری بود. امروز از لحاظ علمی، از لحاظ قوت مدیریتی، از لحاظ حضور در مناطق حساس اداره کشور، در سطح کشور، در سطح جهان، زنان ما مراتب بالایی رسیدند، از خیلی از زنهای کشورهای دیگه جلوترن با حجاب، با رعایت حجاب. اون روز این نبود. سطح سواد زنان، سطح علمی زنان، سطح مدیریت زنان اینجور نبود، از این جهت ضعیف بودن. اما لحاظ وضع پوشش و مسئله هنجارهای این وضع خیلی بدی داشتن، مفتضح بود واقعا، واقعا مفتضح بود. اینا قصدشون این است که اون حالت رو تکرار کنن به تدریج. این اول کاره، به این باید توجه کرد. البته عرض کردم بنده اطمینان دارم، یکی از مسائل جانبی قضیه اینه، بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمون، حتی کسانی که یه مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری هایی دارن، اینا دلبسته اسلامن، دلبسته نظامن. بارها هم اینو گفتیم، ما به این چشم بایستی نگاه کرد به زنهای ما. اما خب این قضیه حجاب رو باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره، بایستی مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشون عمل کنن. خود بانوان ما بیش از همه تو این زمینه مسئولیت دارن، رعایت کنن جنبه حجاب اسلامی رو. این هم یه مسئله. مسئله آخر، مسئله غزه است. مسئله غزه جزء مسائلی است که نباید اجازه داده بشه که این مسئله از اولویت افکار عمومی کنار بره، افکار عمومی مردم دنیا. قضیه غیر قضیه مهمی است. جنایتی که در غزه داره انجام میگیره، این جنایت تا اونجایی که حالا ما در این تاریخ دوره های اواخر سراغ داریم، حالا اون گذشته های دور رو نمیدونیم درست، بی سابقه است این جور جنایت کردن، این جور کشتار دست جمعی، نسل کشی، حمله به زنان، حمله به کودکان، حمله به بیماران، حمله به بیمارستان ها، این فجایعی که در بیمارستان ها صورت گرفته، اینا اصلا چیزهای عجیبی است. جوری شده است که پرورش یافتگان در فرهنگ غربی در اروپا و در خود کشور آمریکا هم میان با فریاد اعتراض میکنن، در حالی که خبرها، غیر از خبرها هم به خوبی به اونها نمیرسه، اما همون مقداری که اطلاع دارن اعتراض میکنن. جنایت اینقدر شدید. خب این قضیه از این جنبه خیلی مهمه. از یک جنبه دیگر هم خیلی مهمه و او این است که رژیم صهیونیستی دو تا شکست بزرگ در این حادثه غزه متحمل شد. شکست اول شکست روز 15 مهر بود، شکست طوفان الاقصا، که بنده همون وقت گفتم این شکست غیر قابل ترمیمه. واقعا هم همینجوره، تا حالا هم ترمیم نشده و ترمیم نخواهد شد. رژیمی که تکیهش به دقت اطلاعات، به توسعه کار نظامی، تسلط نظامی ادعا میکنه که هر پرندهی پر بزنه زیر چشمشه، یک شکست اطلاعاتی به این عظمت به وسیله یک گروه مقاومت با امکانات محدود متحمل چنین شکستی بشه. این شکست اول رژیم صهیونیستی بود. این شکست ترمیم نشده است و ترمیم هم نخواهد شد. آبروی رژیم صهیونیستی رفت. شکست دوم شکست این شش ماهه. اینها از اولین روزی که وارد میدان شدن برای جبران اون شکست اول اهدافی رو اعلام کردن، هیچ کدام از اون اهداف در این شش ماه تحقق پیدا نکرد. شش ماه جنگیدن با انواع و اقسام تسلیحات و امکانات و با کمک بیدریغ آمریکا، با کمک بیدریغ آمریکا، هم کمک تسلیحاتی کرده، هم کمک مالی کرده، هم کمک سیاسی کرده، چند مرتبه قطعنامه ها رو به تو کرده. این قطعنامه اخیر رو هم که به جهاتی نتوانست به تو کنه میگن الزام آور نیست، دروغ، دروغ محض و عملم نمیشه. با همه اینها، این کمک‌های آمریکا و این توانایی‌هایی که خودشون داشتن، نتوانستن کاری بکنن، نتوانستن حتی یک هدف از اهدافی رو که ذکر کرده بودن که دنبالش هستن، نتوانستن به دست بیارن. اونا می‌خواستن مقاومت را و به طور خاص گروه حماس را نابود کنن، منهدم کنن، زمینگیر کنن و نتوانستن. حماس با قدرت، با توانایی، هم حماس هم جهاد، مجموعه مقاومت غزه، این همه مشکلات رو تحمل میکنن و تلاش هم دارن میکنن، ضربه میزنن. همینی که رژیم صهیونیستی به جان زن و کودک میفته، این به خاطر این است که از برخورد با رزمندگان مقاومت عاجز مونده. چون اونجا احساس عجز میکنه، عصبی میشود و به جان زن و بچه مظلوم و بیدفاع میفته و 30,000 نفر رو که تعداد اغلب اینها زنان و کودکان هستن رو به قتل میرسون. این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهند خورد، این این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو. اونها در یک تله ای افتادن به دست خودشون. خودشون رو در یک تله ای انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد. و امیدواریم ببینند جوانهای امروز ما اون روزی رو که قدس شریف در اختیار مسلمان هاست و در اون نماز خواهند گذارد و بتوانند دنیای اسلام بتوانه انشاءالله نابودی اسرائیل رو جشن بگیره. از خداوند متعال میخواهیم که ما رو برای انجام وظایفمون، وظایف مهممون، موفق بداره، توانا کنه، بتوانیم کارهایی که بر عهده ماست انجام بدیم. فرصت بزرگی در دنیای اسلام با انقلاب اسلامی پیش آمده. تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی برای دنیای اسلام یه فرصت بزرگ رو به وجود آورده. از این فرصت تا امروز استفاده های زیادی شده، باز هم انشاءالله باید به نفع اسلام و مسلمین از این فرصت استفاده بشه و استفاده خواهد شد. نظام اسلامی روز به روز انشاءالله قوی تر خواهد شد و دشمنانش روز به روز ضعیفتر خواهند شد و محاسبات منطقه‌ای بعد از این حادثه طوفان الاقصا تغییر کرده است و تغییر خواهد کرد. اون محاسبات دیگه وجود نداره. هم تصمیمات جبهه مقاومت، هم تصمیمات جبهه مقابل ناگزیر تغییر پیدا خواهد کرد، کمان که تغییر هم پیدا کرده و وضع مقاومت در منطقه وضع دیگری است، دیگری شد و بیشتر از این دگرگون خواهد شد و مجبورن دشمنان اسلام و دشمنان مقاومت و دشمنان جمهوری اسلامی ناگزیرن تن بدن به این تغییرات و بدانند که نمیتوانند تو این منطقه حکم روایی و فرمان روایی کنند بر جامعه مسلمان. از خداوند متعال میخواهیم ما رو در این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان توفیق بده بتوانیم حد اکثر استفاده رو از فیوضات این ماه ببریم. پروردگارا اگر تا این لحظه ما رو نیاموزیده ای، از این لحظه ما رو بیاموز. پروردگارا توفیق خدمت به کشور، به مردم، به نظام، به اسلام، به امت اسلامی، به همه ما عنایت بفرما. آمین. پروردگارا ملت ایران رو دشمن شاد مفرما. آمین. ملت ایران رو به توفیقات کامل نائل بفرما. آمین. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار رو که این راه رو باز کرد، این حرکت عظیم رو ابداع کرد در دنیا و پیغمبر با اولیاش محشور کن. پروردگارا ارواح طیبه شهیدان عزیز ما رو با شهدای صدر اسلام، با اولیاءت، با محمد آل محمد محشور بفرما. پروردگارا ارواح طیبه شهدای اخیر حادثه سوریه رو با اولیاءت محشور بفرما. قلب مقدس ولی عصر ارواح ناپدار رو از ما راضی و خوشنود کن. ما رو سربازان اون بزرگوار در همه آنات عمرمون قرار بده. توفیقات خود رو شامل حال ما بفرما. عاقبت ما را عاقبت مطلوب اسلامی قرار بده. عمر ما رو ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.